تصور کن یه مشاور تازه کار و به شدت باهوش رو با یه وایت بورد و یه لپتاپ توی یه اتاق حبس میکنید. در رو قفل میکنید، هیچ حواس پرتی در کار نیست و بهش میگید تحلیل کن که انسداد تنگه هرمز چه تأثیری روی زنجیره تأمین نیمه هادی ها داره.
یه سناریوی به شدت پیچیده.
دقیقاً. بعد شما میرید و 8 ساعت بعد برمیگردید، چیزی که روی میزتونه یه متن سر همبندی شده نیست، یه گزارش استراتژیک 100 صفحه‌ایه با اسلایدای آماده برای هیئت مدیره
و منابع کاملا راستی آزمایش شده.
آره، و خب میدونی چیه، این دیگه علمی تخیلی نیست. استارتاپی تو توکیو به اسم ساکانا AI دقیقا همین سیستم رو ساخته.
بله، با محصول جدیدشون به اسم مارلین.
درسته، مارلین همین اواسط جوان 2026 رونمایی شد، اون هم با یه ارزش‌گذاری عجیب، یعنی 2.6 میلیارد دلار. ما امروز توی این واکاوی عمیق میخوام یه مقاله تحلیلی 5000 کلمه رو درباره همین سیستم بررسی کنیم.
چون راستش رو بخواید این فقط یه نرم افزار جدید نیست، این یه تغییر پارادایمه خیلی بزرگه.
100%. گذر از سرعت به سمت عمق. مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم این تغییر دقیقاً یعنی چی و چرا برای شما که دارید گوش میدید مهمه.
ببینید، در چند سال گذشته کل صنعت هوش مصنوعی درگیر یه مسابقه دیوانوار برای سرعت بود. یعنی مدل زبانی باید تو کسری از ثانیه تایپ میکرد.
آره، مثل یه فست فود. سریع یه چیزی تحویلت میده.
دقیقاً، یه جواب فست فودی. اما خب وقتی شما با یه مسئله کلان اقتصادی طرف هستید، اون جواب 10 ثانیه‌ای واقعا به چه دردی میخوره؟
راستش به هیچ دردی.
آره، خب وقتی ما به سرعت بی نقص رسیدیم، تازه فهمیدیم چیزی که واقعا میخواستیم تفکر عمیق بوده و مارلین اومده دقیقا همین خلا رو پر کنه.
خب برای اینکه بفهمیم این ایده اصلا از کجا سبز شده، باید بریم سراغ آدمهایی که پشتشن. و اینجا داستان خیلی جالب میشه. خالقان این شرکت 2 نفرن، لیون جونز و دیوید ها.
اسمای به شدت آشنایی هستن تو این صنعت.
آره، شما که اخبار رو دنبال میکنید حتما میشناسید. جونز یکی از نویسنده های همون مقاله معروف سال 2017 گوگله، یعنی خالق معماری ترانسفورمر.
همون پایه‌ای که الان همه مدل های غول‌پیکر روش سوارن.
دقیقاً. و دیوید هان هم که محقق ارشد سابق گوگل برین بوده. ولی خب صبر کن، من اینجا یه تناقض میبینم. کسی که خودش پایه‌گذار این مدل‌های سریع و غول‌پیکر بوده، چرا باید بیاد بیرون و دقیقاً برعکسش رو بسازه؟
سوال خیلی خوبیه. جوابش توی خستگی بزرگ پنهان شده. اگه به حرفای جونز تو کنفرانس تد AI اواخر 2025 نگاه کنیم، یه جمله کلیدی داره.
چی گفت اونجا؟
اون روی صحنه گفت من از ترانسفورمرها کاملا خستم.
جدی؟ خالق ترانسفورمر این رو گفت؟
آره، ببین فقط خستگی علمی نبود، فشارهای مالی سرمایه گذارها خفه کننده شده بود. همه گیر داده بودن به ایده هرچه بزرگتر بهتر.
یعنی فقط میخواستن میلیاردها دلار بریزن که مدلها رو حجیمتر کنن.
دقیقاً. و جونز معتقد بود این تزریق بی‌رویه پول باعث شده محققا کور بشن و نتونن نوآوری‌های بنیادی رو ببینن.
خب پس به یه دیوار بتونی خوردن. تو دره سیلیکون اگه می‌خواستی بازی کنی، باید میلیاردها دلار پول جی پی یو میدادی. و برای همین در آگوست 2023 چمدوناشونو بستن و رفتن توکیو.
انتخاب توکیو خیلی هوشمندانه بود.
آره، خب اولش من گفتم شاید به خاطر مالیات یا برنامه نویسای ژاپنی بوده، ولی ظاهراً یه بیانیه فلسفی. نه؟
100%. رفتن به توکیو برای فرار از اون فرهنگ همین الان یه خروجی بزرگ داده بود. دره سیلیکون خیلی مستعد رفتارهای گله‌ایه. یکی یه مدل بزرگ میسازه، بقیه هم کپی میکنن.
پس رفتن توی محیط آرومتر که تمرکز کنن.
بله، و به جای تقلید از رقبا رفتن سراغ طبیعت.
و این ما رو میرسونه به اسم شرکتشون. ساکانا تو ژاپنی یعنی ماهی. من اولش گفتم خب حتما دارن تو دریای هوش مصنوعی شنا میکنن.
نه، استعارهشون خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. موضوع همون زیست تقلید یا بایومیمیکری هست.
آها، یعنی به جای اینکه یه نهنگ غول‌پیکر بسازن، یه دسته ماهی کوچیک ساختن؟
دقیقاً. فرض کن یه دسته ماهی ساردین دارن حرکت میکنن. هیچ رهبر مرکزی وجود نداره که دستور بده. هر ماهی فقط با بغلیش در ارتباطه.
ولی با همین ارتباط ساده یه هوش جمعی خیلی پیچیده میسازن، میتونن از دست شکارچی فرار کنن.
آره، و ساکانا همین رو تو معماریش پیاده کرد. یعنی به جای یه مدل قولپیکر، یه سری مدل ناهمگن و کوچیک دارن که توی یه شبکه با هم ارتباط میگیرن.
پس اینطوری نیست که فقط هزار تا مدل رو کپی پیست کنن کنار هم.
اصلاً هر کدوم تخصص خودشون رو دارن و با محاسبات تکاملی با هم حرف میزنن.
عجیبه. و خب این فقط رو کاغذ نیست، تو منابعمون نوشته که اوایل 2026 همین سیستم تونست 800 تا برنامه نویس انسانی رو تو مسابقات شکست بده.
بله، و حتی پروژه ساینتیست رو داشتن که کل فرایند کشف علمی رو اتوماتیک کرد و رفت تو ژورنال نیچر چاپ شد.
وقتی ژورنال نیچر تاییدت میکنه، یعنی دیگه رسما وارد بازی بزرگان شدی. و اینجا فلسفه ماهی‌ها تبدیل شد به مارلین، اولین مدیر ارشد استراتژی مجازی.
درسته، و روند کارش با هر چی که دیدیم فرق داره.
آره، وقتی روند کارش رو میخوندم واقعا جا خوردم. ببین، اول یه موضوع پیچیده بهش میدی، مثلا قانونگذاری بیوتکنولوژی. بعد سیستم بلا فاصله جواب نمیده.
آه، شروع میکنه ازت سوال پرسیدن، درسته؟
دقیقاً. متوقف میشه، چند تا سوال کوتاه میپرسه تا مرزهای تحقیق رو بفهمه و بعد شما ولش میکنی. 8 ساعت تمام برای خودش کار میکنه.
ولی خب اینجا یه زنگ خطر بزرگ به صدا در میاد برای خیلیا.
آره، منم همینو میگم. اگر من یه چتبات معمولی رو 8 ساعت ول کنم، بعد از نیم ساعت رسما توهم میزنه و برام داستان تخیلی مینویسه.
خب محدودیت پنجره زمینه همینه دیگه. توهمات آبشاری بزرگترین مشکل پردازش‌های طولانیه. ولی مارلین یه راه حل داره. استفاده از ارکستر چند مدلی.
یعنی چی؟ یعنی تو اون 8 ساعت فقط یه مدل در حال تایپ کردن نیست؟
نه، یه هیئت مدیره از مدل‌ها اونجا نشستن. یه اتاق فکر.
آها، پس مثل چاقوی سوئیسی نیست. انگار توی جلسه شرکتی هستیم، یه مدل مدیر خلاقیت، ایده پردازی میکنه.
یه مدل مدیر مقررات، فقط کارش اینه که منابع رو چک کنه و تناقض‌ها رو در بیاره. یه نویسنده هم دارن و یه هماهنگ کننده که این دعواها رو مدیریت میکنه.
تمثیل خیلی خوبی بود. این کشمکش داخلی جلوی توهم رو میگیره. اگه مدیر خلاقیت یه حرف اشتباه بزنه، مدیر مقررات بلافاصله جلوش رو میگیره و منبع میخواد.
و جالبش اینه که این سیستم تعصب نداره. تو منابع نوشته شده بود که برای بخش خلاقیت مثلا میره از GPT-5 استفاده میکنه.
آره، و برای استدلال میتونه بره سراغ کلود یا برای برنامه نویسی وسط کار از جمنای کمک بگیره.
وای، یعنی بهترین کارمندان موقت دنیا رو استخدام میکنه. ولی یه سوال فنی، تو اون 8 ساعت چطور میفهمن کدوم مسیر رو برن؟ جستجو تو اینترنت که بی‌نهایته.
اینجاست که پای موتور جستجوی درختی مونت کارلو با انشعاب تطبیقی میاد وسط. او اسمش که خیلی ترسناکه. این یعنی چی؟ یعنی میلیون‌ها سرچ رو موازی انجام میدن، یه جور حمله بروت فورس؟
نه، اصلا اگه این کار رو بکنن که هزینه‌های پردازش ابری سر به فلک میکشه. شبیه موتور شطرنج کار میکنه.
آها، یعنی همه ی حالتها رو تا آخر حساب نمی کنه؟
دقیقاً. یه فرضیه می سازه، چند قدم سرچ می کنه و به اون موقعیتی امتیاز میده که چقدر امیدواره به جواب برسه.
پس اون انشعاب تطبیقی چیه؟
اون برای مدیریت انرژیه. سیستم 2 تا حالت داره. یکی رفتن به عرض، یعنی اگه به بن‌بست رسید توهم نمی زنه. سری زاویه دید رو عوض می کنه و شاخه های جدید می سازه.
و حالت دوم؟
حالت دوم عمیق شدنه. وقتی یه منبع خوب پیدا میکنه، تمام انرژی رو متمرکز میکنه همونجا و داده ها رو استخراج میکنه.
پس با اطلاعات شطرنج بازی میکنه و تو مسیر خودش رو اصلاح میکنه. و این ما رو میرسونه به بزرگترین مفهوم این مقاله، افزایش مقیاس در زمان استنتاج.
بله، این همون تغییر پارادایم واقعیه.
آره، ببین، تا قبل از این شرکت‌ها تو زمان آموزش مدل میلیاردها دلار خرج می‌کردن. یعنی ماها مدل رو ترین می‌کردن تا باهوش بشه.
و خب این کار به یه دیوار اقتصادی خورده، نمیشه تا ابد فقط پردازنده اضافه کرد. ایده جدید اینه که این سرمایه‌گذاری رو ببرین تو زمان استفاده از مدل.
یعنی به جای یه مغز بی‌نقص سریع، یه مغز خوب برداریم ولی بهش زمان بدیم فکر کنه.
دقیقاً. بهش زمان بیشتری برای شبیه‌سازی و خطا میدیم. همون کاری که مارلین تو اون 8 ساعت میکنه.
خیلی منطقیه، از نظر اقتصادی هم میصرفه، ولی خب روی کاغذ همه چی عالیه، تو دنیای واقعی با داده های کثیف چی میشه؟
خب تو آپریل 2026 یه تست بتا گرفتن با 300 تا متخصص مالی تو توکیو.
آره خوندمش، بازخوردار واقعا عجیب بودن.
بزرگترین کشفشون این بود که مارلین تونست تحقیقات اولیه انجام بده. مدلای قبلی فقط خلاصه ساز بودن.
آره یه متن میدادی خوشگل خلاصش میکرد، ولی مارلین رفته تو داده های خام و الگوهایی پیدا کرده که آدما اصلا ندیده بودن.
سوگیری شناختی انسان رو دور زده. یکی از تحلیلگرا گفته بود نقاطی رو به هم وصل کرد که تیم ما اصلا متوجهش نشده بود.
و همین ما رو میبره سراغ بحث داغ قیمت گذاری. قیمت پایه ماهانه 935 دلاره.
بله عدد بزرگیه.
آره شما که دارید گوش میدید احتمالا میگید 900 دلار واسه یه نرم افزار وقتی چت جی پی تی 20 دلاره. ولی بیا به عنوان یه مدیر عامل نگاه کنیم.
معادله کاملا عوض میشه برای مدیر عامل.
دقیقاً 900 دلار برای یه دستیار متنی گرونه، ولی برای یه تیم تحقیق 24 ساعته که خسته نمیشه و ماهی ده‌ها گزارش استراتژیک 100 صفحه‌ای میده، این رقم واقعا شوخیه.
آره، بازار هدف ساکانا من و شما نیستیم. اونا گولهای مشاوره‌ای و بانکهای سرمایه گذاری رو هدف گرفتن. جایی که قیمت مهم نیست، امنیت مهمه.
100%. تصور کن دارن اسناد محرمانه یه استارتاپ رو برای خرید و ادغام بررسی میکنن. هیچ مدیری اینا رو نمیده به یه چتبات عمومی
که فردا ازش استفاده کنه برای آموزش رقیب.
آره، برای همین سیاست حریم خصوصی مارلین خیلی سفت و سخته. داده ها اصلا برای آموزش مدل استفاده نمیشن. تازه اطلاعات هویتی رو هم پاک میکنن.
و وقتی میبینی شرکت های مثل گوگل و انویدیا و حتی مؤسسه مالی بزرگ ژاپن یعنی MUFG روی این سیستم سرمایه گذاری کردن، میفهمی چقدر جدیه.
آره MUFG که یه نهاد به شدت محافظه کاره. وقتی اونا پول میدن یعنی بی‌اعتمادی سازمانی شکسته شده. ولی خب یه سوال، این واسه نیروی کار انسانی چه معنی داره؟
بحث تلخ آینده کار.
آره دیگه. وقتی سازمان میتونه با زیر 1000 دلار کار یه تیم تحلیلگر رو تو 8 ساعت انجام بده، چه بلایی سر مشاورای تازه کار میاد؟ آیا شغلای پایه دارن نابود میشن؟
ببین من یه نقل قول یادم میاد از ساتیا نادلا، مدیر عامل مایکروسافت.
چی میگه؟
میگه با رشد ظرفیت ماشین‌ها سرمایه انسانی بی ارزش نمیشه، بلکه ارزش تصاعدی پیدا میکنه.
یکم شبیه شعارهای تبلیغاتیه نه؟
آره، ولی واقعیت اینه که ماشین نمیتونه هدف گذاری کنه. ماشین نمیگه بیا فلان بازار رو بگیریم، فقط مسیر رو نشون میده.
پس انسان تو معادله میمونه ولی جاش عوض میشه.
دقیقاً، یه تقسیم کار جدید داریم. مارلین کار فرسایشی رو میکنه، جستجو، کشیدن نمودار، نوشتن پیشنویس. اما تصمیم نهایی با انسانه.
آره، اون گزارش 100 صفحه‌ای باید با فرهنگ سازمان بخونه که کار ماشین نیست. پس نقش انسان از تولید کننده میشه ارزیاب و منتقد.
بله، هرچند برای یه جوون تازه فارغ التحصیل که میخواد با همین کارهای پایه‌ای وارد بازار بشه، ممکنه ترسناک باشه.
خب، پس تو سازمانهای آینده ما تیمهای کوچیکتری داریم که با چند تا مارلین خروجی یه لشکر رو میدن. بسیار خب، بیایید این واکاوی عمیق رو جمع‌بندی کنیم. امروز دیدیم که یه تغییر پارادایم بزرگ تو راهه.
صنعتی که تا دیروز فقط دنبال سرعت بود، حالا فهمیده عمق چقدر ارزشمنده.
دقیقاً. استارتاپ ساکانا نشون داد که واسه حل مسائل پیچیده حتما نباید یه نهنگ میلیارد دلاری بسازید. گاهی یه دسته ماهی کوچیک و هماهنگ اگه زمان کافی برای فکر کردن داشته باشن خیلی قدرتمندترن.
و پیام کلیدی برای شما شنونده ها اینه که تو کسب و کار یا زندگی وقتی به یه مشکل پیچیده میخورید، آیا فقط دنبال یه راه حل فست فودی هستید؟ یا حاضرید برای یه بینش عمیق زمان بذارید؟
آره، مارلین ثابت کرد آهسته بودن میتونه بزرگترین مزیت باشه. حرف سنگین و درستی بود. اما قبل از اینکه پرونده این بررسی عمیق رو ببندیم، یه چیزی هست که میخوام شما که دارید گوش میدید حسابی بهش فکر کنید.
بشنویم.
ببینید، ما گفتیم مارلین 8 ساعت فکر میکنه تا یه گزارش 100 صفحه بی نقص بنویسه. رو کاغذ این یه معجزه است. ولی برگردیم به دنیای واقعی.
کدوم مدیر عاملی تو سال 2026 واقعا وقت داره 100 صفحه متن متراکم رو بخونه؟ آیا ما داریم میریم به سمتی که یه مدیر انسانی اون گزارش 8 ساعته را برداره، بندازه توی هوش مصنوعی فست فودی 8 ثانیه‌ای و بگه آه اینو تو 3 تا بولت پوینت برام خلاصه کن؟
عجب تناقض عجیبی.
آره، در نهایت انگار همون غذای بی‌نظیر آرامپز رو میذاریم تو مایکروویو تا تو مسیر رفتن به جلسه سریع بخوریمش. این چیزیه که باید حسابی بهش فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.